که دارای مجوز برای انجام معاملات خود استفاده کنند.
لطف میکنید پروانه کسبتون رو.
گشت تزیرات این بار در بنگاه‌های املاک.
نرخ نامه رو شما کجا زدید؟ حتی کمیسیون.
بر اساس قانون نظام صنفی مشاوران املاک باید پروانه کسب و میزان حق کمیسیون رو در معرض دید مشتریان قرار بدن.
این نرخنامه رو باید با کاغذ درشتر A5 حداقل بزنید در معرض رؤیت مشتری.
نصب کردن نرخنامه تو این اتاق پشت اون پر
بیارید
اصلا رؤیت نمیکنه. حالا اون
آقای میرزا اینو بردار بیار اینجا بذار بی‌زحمت.
اون اصلا به درد نمیخوره.
دریافت حق کمیسیون از موجر و مستأجر هم مورد بررسی قرار گرفت.
بابت اگر که رهن باشه 0.5%، اگر که اجاره باشه 1/4، یعنی 25% مبلغ اجاره.
الان 1,700,000,000 رهن کامل. درسته؟
نه.
کمیسیون چقدر گرفتی چجوری بوده است؟
تعرفه‌شون.
خب نه رسید داری؟ رسید ندید به موجه موسعی رسید نمیدید؟
قرار خلاص صادر کنید. این مگه حق کمیسیون با در این قرارداد شرط میشه؟
در این قرارداد با مبلغ رهن 1,700,000,000 تومان حق کمیسیون حدود 10,000,000 تومان میشد. اما
خواستم اونم بابت کمیسیون به املاک چقدر پول دادید شما به املاک؟
19 تومن.
19,000,000 تومن فقط از شما گرفت.
بله.
مستاق گران فروشی در بحث خدمات و اضافه دریافتی کمیسیون جریمه 4 تا در برابری اعمال میشه براشون و در بابت اون بحث عدم صدور فاکتور باز تخلف دارن.
سازمان تزریقات در سال گذشته بیش از 1900 تخلف رو در مشاوران املاک در سراسر کشور شناسایی کرده و برای اونها بیش از 10 میلیارد تومان جریمه وضع کرده.
مردم در مراجعه به بنگاه‌های املاک اگر با مشکلی مواجه شدن
هم از طریق اتحادیه مربوطه میتونن یعنی اتحادیه مربوط به اتاق اصناف و هم 124 سازمان سمت و 135 سازمان تعزیرات حکومتی میتونن شکایات خودشون رو به ثبت برسونن.
محمد رضا سهرابی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال کشور بارش پراکنده باران پیش بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان برخی مناطق شمال شرق، شرق و شمال غرب هم وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک دارند. تازه‌ترین اخبار آب و هوای ایران رو در ارتباط تلفنی از سرکار خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی جویا میشیم. خانم سلام، بر شما صبحتون بخیر، بفرمایید.
متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما سرکار خانم رمی، شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
زنده باشی.
خیر باشه. در ادامه صحبتهای شما عرض کنم که در استانهای ساحلی خزر و همچنین در خراسان شمالی رگبار و رعد و برق رخ میده. البته در استانهای ساحلی مقدار ضعیف‌تر خواهد بود و روز دوشنبه در ارتفاعات مازندران بارش پراکنده رو انتظار داریم و در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی هم بارش‌ها به شکل رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد خواهد بود و روز سه‌شنبه هم مجدداً در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و همچنین در ارتفاعات استانهایی مثل قزوین، البرز، تهران و سمنان در بعضی از ساعات بارش‌های رگباری رو خواهیم داشت که همراه با رعد و برق خواهد بود و طی 5 روز آینده در مناطقی از شمال غرب و غرب کشور، شمال شرق و شرق و همینطور مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در بعضی از ساعات وزش باد شدید در مناطق مستعد سبب ایجاد گرد و خاک خواهد شد. آب‌های جنوبی کشور، آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم طی 3 روز آینده مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت، در بعضی از ساعات وزش باد شدید خواهد شد، احتمال گرد و خاک وجود داره. از نظر شرایط دمایی عرض کنم که امروز بیشنه دمای تهران نسبت به دیروز 3 درجه کاهشی خواهد بود، همچنان که یعنی به 31 درجه بالای صفر میرسه و همچنان که کمینه دمای امروز صبح تهران هم به 21 درجه بالای صفر رسید که نسبت به دیروز صبح 4 درجه کاهش پیدا کرد. فردا هم کمینه دمای انتظار داریم به 21 درجه بالای صفر برسه و در واقع میشه گفته یکی دو روز آینده بیشنه دمای تهران هم در حد 32 درجه خواهد بود. فرصت هست من اشاره داشته باشم که خنک‌ترین مرکز استان امروز صبح همدان با دمای 6 درجه بالای صفر، زنجان 7 و سردترین منطقه بابارشانی در استان کردستان با دمای 1 درجه بالای صفر و آلوارز در استان اردبیل با دمای 2 درجه بالای صفر گزارش شد.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم رفیعی. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدار همگی.
و ما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:02 است. متشکرم از همراهیتون. بخش بعدی خبر رأس ساعت 11. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه‌های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
فلسطین کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 49، فرهنگ تحقیر. بعد از اجرای کنسرسیوم دیگر خیال دولت‌های غربی از بابت نفت ایران راحت شد. محمد رضا شاه در اوج خشونت قرار داشت و دوران تثبیت حکومتش را می‌گذراند. روزنامه لوموند در همان ایام نوشت ایران کم کم به دوره سلطنت رضا شاه باز می‌گردد. آیزنهاور و چرچیل بعد از تصویب کنسرسیوم به شاه تبریک گفته بودند و او دیگر در پوست خود نمی گنجید. اگر رضاخان قرارداد 1933 را دستاورد بزرگ خود می دانست، حالا محمد رضا به قرارداد کنسرسیوم افتخار می کرد.
شنیدی میگن روزگار نامناسب، مردم ناسازگار؟
بله، ما موندیم و غم یار و دیگر هیچ.
نه پای گریزی مونده، نه دست ستیزی، رگ کسی هم نمی جنبه از این شهر آشوب. اون نخست وزیرم یک بند داره دروغ میگه به مردم. دولت مردی که نابشه و با دروغ بریده باشن پایدار نمیمونه، عاقبتش به خیر نیست.
آروم باشین استاد.
نمیتونم، عالم خوش نیست.
آیت الله کاشانی که در این مبارزه طولانی حتی حیثیت و اعتبار خود را هم در معرض نابودی قرار داده بود، با اعلامیه‌های پی در پی مخالفت ملت مسلمان ایران را با اقداماتی که در مورد نفت انجام می‌گرفت اعلام می‌کرد.
این قرارداد منحوس کنسرسیوم یک دهنکجی ابلهانه بود به ثمره مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت، یعنی سلطه مطلق انگلستان بر منافع نفت ایران رو به سلطه مشترک 4 کشور غربی تبدیل کرد.
پس از برکناری زاهدی از نخست وزیری، حسین علا در فروردین 1334 به نخست وزیری رسید. آمریکا نیز در صدد بود تا جای پای خود را در ایران محکم کند. انتقام گرفتن از همه کسانی که در راه ملی شدن صنعت نفت مبارزه کرده بودند برنامه شاه و دولت بود، مخصوصاً آنهایی که بعد از 28 مرداد فعالیت سیاسی خود را ترک نکرده و دولت‌های زاهدی و علا را به خطر انداخته بودند. در این مدت مصدق و یارانش و همچنین سران حزب توده دستگیر و محاکمه شده بودند. پس از ترور ناموفق علا توسط فدایان اسلام، نواب صفوی، واحدی و خلیل طهماسبی بازداشت شدند و با سرعت محاکمه و اعدام شدند.
به نام نامی اعلی حضرت همایونی شاهنشاه محمد رضا پهلوی، بزرگ ارتشداران، فرمانده، پس از انجام تشریفات قانونی دادگاه تجدید نظر متشکل در لشکر یکم پادگان اشرت آباد، متهمین که به اتهام برهم زدن اساس حکومت و تحریک مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت و حمله اسلحه غیر مجاز به احکام ذیل محکوم شدند، اعلی حضرت همایونی شاهنشاه فرجام خواهی متهمین را از دادگاه مردود اعلام کردند. سید مجتبی فرزند سید جواد شهرت نواب صفوی محکوم به اعدام. سید محمد فرزند سید محمد رضا شهرت واحدی محکوم به اعدام. خلیل فرزند ابراهیم شهرت تهماسبی محکوم به اعدام. مظفر علی فرزند حمزه شهرت ذوالقدر محکوم به اعدام.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اجرای کنسرسیوم و قرارداد نفتی که به اصطلاح بعد از کودتای 28 مرداد بسته شد و عملا سلطه بیگانه بر فضای اقتصادی و نفتی ایران تثبیت شد و عملا غربی ها از بحث نفت خیالشون راحت شد که کاملا در اختیار اونها قرار گرفته، محمد رضا هم طبعا دنبال تثبیت قدرت خودش بود و رضا با یک برخورد شدید استبدادی همه مخالفین خودش رو به شدت سرکوب کرد، کما اینکه مصدق دستگیر شد. همچنین فدائیان اسلام که نخست وزیر وقت یعنی علا رو در حقیقت ترور کرده بودند و دستگیر شده بودند، متاسفانه اینها هم با سرعت محاکمه شدند و به شهادت رسونده شدند. آیت الله کاشانی که بعد از این داستان کنسرسیوم به شدت اعتراض کرد به این نوع قرارداد و این برنامه نفتی و دائما اعتراض خودش رو اعلام میکرد، با آیت الله کاشانی هم متاسفانه برخوردهای تندی شد.
رژیم تصمیم گرفته بود تا ریشه نهضت را قطع کند، به همین دلیل سراغ آیت الله کاشانی رفت.
شما متهم به همکاری و صدور فرمان ترور مرحوم رزما را هستید.
به چه مدرک و سندی؟
کسانی که اعدام شدن اعتراف کردند که به دستور شما مرحوم رزمارا را ترور کردند.
این سند محسوب نمیشه.
وقتی که خلیل طهماسبی آزاد شد شما اونو پذیرفتید، خیلی باهاش خوشابش کردی و دست مرحمت روی سرش کشیدی.
من این کارو در مورد مردی کردم که محبوب مردم بوده.
دستگیری آیت الله کاشانی انعکاس زیادی در پی داشت. در ماه‌های آخر سال 1334 جلسات بازپرسی طولانی 7-8 ساعته از ایشان ترتیب داده شد. قتل‌های سیاسی مخصوصاً قتل رزمارا و هجیر و حمله به علا مورد اتهام ایشان بود. پیرمردی نحیف اما استوار در برابر تمام تهاجم‌ها با روحیه‌ای محکم و عزمی راسخ تعجب همگان را برانگیخته بود. با شدت عملی که دولت انجام می‌داد، مجازات آیت الله کاشانی در حد اعدام پیش بینی می‌شد. در نهایت رژیم شاه ایشان را ممنوع الملاقات کرد و به زندان انفرادی فرستاد.
عملاً حکومت پهلوی مخالفین سیاسی خودش رو، چه مخالفین از جبهه ملی چه مخالفین مذهبی خودش مثل آیت الله کاشانی و فدائیان رو به شدت تحت فشار قرار گرفت و بعضی رو هم که خب به صراحت و علناً به شهادت رسوند و تلاش کرد که فضای سیاسی رو کاملا خفه بکنه و یک فضای استبدادی شدید حاکم بکنه و بتونه در حقیقت قدرت خودش رو تثبیت کنه.
کار مملکت به جایی رسیده بود که بدترین جسارت‌ها و توهین‌ها به علما و مراجع تقلید می‌شد و کسی حق اعتراض نداشت، وگرنه ساواک حساب او را می‌رسید.
توجه به شرایط خاص امنیتی در کشور و احتمال بروز شورش و مخالفت‌های مردمی و نیز با برنامه‌های آتی ما و حمایت ایالات متحده آمریکا بر آن شدیم تا سازمان امنیت و اطلاعات کشور را برای جلوگیری از شورش و آشوب تأسیس کنیم. اساسنامه تشکیلات توسط سازمان سیا طراحی شده که من اون رو مطالعه کردم و پسندیدم. شکل کوچکتر این تشکیلات در سال 1332 توسط سرهنگ ارتش آمریکا زیر نظر فرمانداری نظامی تهران دایر شد که همکاری خوبی با آقای بختیار به وجود آوردن. اما این بار تعلیمات گسترده‌ای زیر نظر سیا انجام میشه. بعد از تصویب در مجلس، سلشگر بختیار ریاست این تشکیلات رو به عهده میگیرن. نام این تشکیلات سازمان امنیت و اطلاعات کشور خواهد بود، ساواک.
بعد از این جریان، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، عملاً ساواک تأسیس شد، دقیقاً برای همین فضای امنیتی سیاسی و استبدادی خشن که بتونه مخالفین رو شناسایی و باشون برخورد تند بکنه.
در همین دوره که ساواک صدای هر اعتراضی را خفه می کرد، سایر گروه ها و لژهای ضد دین در حال فعالیت بودند. استقرار انجمنهای فراماسونری و بهائیت بر فرهنگ و اقتصاد کشور از جمله دیگر اقدامات شاه جوان در این دوره بود.
حدود 1000 نفر از بهائیان رو برای انتخابات جهانی بیت العدل به فرموده به لندن اعزام کردیم، البته با شرایط و تسهیلات ویژه، از جمله پرداخت $500 به هر نفر و تخفیف قابل توجه در هزینه بلیط رفت و برگشت.
فقط حواستون به قم باشه، به احتمال زیاد عکس العمل بدی نشون میدن.
اطاعت قربان.
این تشکیلات در سالهای پس از کودتای 28 مرداد با درخواست آیت الله بروجردی برای مدتی تحت فشار قرار گرفته بود، اما با حمایت دربار به فعالیت‌های خود مشغول بود و بسیاری از گلوگاه‌های اقتصادی و سیاسی و مقامات بالای ارتش را در اختیار گرفته بود. پایگاه اصلی بهائیت اسرائیل و تشکیلات صهیونیسم بود و در شهرهای بزرگ ایران نفوذ داشت.
در کنار این فضای خفقان سیاسی شدید، یک نفوذ شدید فرهنگی هم عملا در کشور شکل گرفت که برخی از گروه‌های سیاسی فرهنگی مثل برخی از گروه‌های فراماسونری یا برخی از کلوب‌های فراماسونری مثل کلوب لاینز یا کلوب روتاری که شبکه‌ای از سرمایه‌دارا و دولتمردان و مالکان و صاحبان صنایع بودند و اینها در قدرت نفوذ داشتند، خیلی از اینا تو مجلس سنا بودند و سعی می‌کردن کمک بکنن همدیگر رو که مناصب بالای کشور رو به دست بگیرن، و نگاه‌های یهودی و طرفداری از اسرائیل متأسفانه اینها داشتند و تلاش می‌کردن که این فضا رو تو ایران هم ایجاد بکنند. خب این گروه‌های این مدلی هم روز به روز قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کردند به دلیل خود نفوذ بیشتری که آمریکا در ایران پیدا کرد. خب خیلی از این کلوب‌ها وابسته به کشورهای مثل آمریکا بودند و در کنار این گروه‌های فراماسونری و کلوب‌های این مدلی، بهائی‌ها هم از این تاریخ به بعد قدرت بیشتری در ایران گرفتند و سعی کردند در بخش‌های مختلف ایران نفوذ بیشتری پیدا کنند، خصوصاً به بحث‌های اقتصادی و فرهنگی و حتی در برخی از مناصب سیاسی هم در سطح وزرا و حتی نخست وزیر هم بهائی‌ها نفوذ کردند و تونستند جاب‌های خودشون رو باز کنند و همونطور که حضرت امام هم در اون جریان لایحه انجمن‌های علت و علتی اشاره می‌کنند، عملاً نفوذ بهائی‌ها نفوذ اسرائیل بود و هرچه بهائی‌ها بیشتر قدرت می‌گرفتند، اسرائیل بیشتر قدرت می‌گرفت.
بهائی‌ها یه مذهب نیستند، یه حزب هستند، یه حزبی که در سابق انگلستان پشتیبانی اونها را می‌کرد و حالا آمریکا داره پشتیبانی می‌کنه. اینها هم جاسوسان مثل اونها. اگر جاسوس نباشن، بسیاری از مردم دیگه هم هستن که اینا انحرافات عقیدتی دارن، کمونیست هستن، چیزای دیگه هستن، لیکن مردم محاکم ما به واسطه کمونیست بودن اونها یا انحراف عقیده داشتن اونها، اونها رو نگرفتن رو حبس بکنن.
یکی دیگر از گروه‌های فعال دراویش بود. مهمترین مرکز این تشکیلات خانقاه صفی علی شاه و نیز انجمن اخوت بود. در این سالها برخی رجال سیاسی مانند عبدالله انتظام، اسدالله علم، منوچهر اقبال و تیمسار اویسی در بین شخصیت‌هایی بودند که در این تشکیلات حضور داشتند. در کنار همه این فرقه ها و گروه ها، صنعت موسیقی، رقص و فیلم سازی نیز برای عموم جامعه فرهنگ سازی می کرد. سینما، کاباره یا جایی که مردم عادی به آن رقاص خانه می گفتند، وارد فرهنگ شهری شد.
بچه پاشی، الان از اون دنیا یک صفحه قاشقی هم را خودم آوردم.
چه صفحه؟
رکنگ رود؟
راش
اند رود.
در این رقاصخانه ها کسانی آوازخوانی می کردند که بعدها بخش مهمی از موسیقی پاپ دهه های 40 و 50 را شکل دادند. حالا بعد از کودتای 28 مرداد 1332 فعالیت های این طیف جان تازه‌ای گرفته بود.
مراکز فحشا مثل کاباره ها یا رقاصخانه ها که در حقیقت این فضا تو اون دوره ترویج شد و لذا افراد مختلفی در حقیقت تو این فضا سعی کردن که نفوذ فرهنگی و سیاسی بیگانه رو گسترش بدن و حتی خود مثلا شخصی مثل مهدی میثاقی که خودش از بهایی ها بود هم باز تو همین فضای سینمای فیلم فارسی ایران وارد شد و فیلم های نامناسبی رو ترویج کرد.
مهدی میثاقیه از بهائیان تهران که سال 1330 با بازیگری وارد سینمای فیلم فارسی شده بود، سال 1332 استودیوی فیلم کارون را تأسیس کرد و سال 1338 استودیوی مجهز میثاقیه را بنیان گذاشت. او یکی از مهمترین تهیه کنندگان سینما در ایران بود.
پرفروشترین فیلم سال 1336 با کارگردانی ساموئل خاچیکیان که تمایلی برای ساخت این فیلم نداشت رقم خورد. مهدی میثاقیه با تهیه کنندگی این فیلم قدم به حرفه تهیه و تولید در سینمای ایران می‌گذارد. وی در ساخت فیلم‌های زیادی که اسلام ستیزی و ابتذال از جمله شاخص‌ها و مؤلفه‌های بارز آن است نقش داشته است. او به عنوان فردی بهایی تلاش خود را برای انحراف عقاید دین اسلام با تهیه و مشارکت فیلم‌های از این دست به خرج داد.
اولین فیلمش تمسخر باورهای مذهبی درباره قیامت بود. میثاقیه با فیلم‌های دیگری دست روی موضوعات حساس و هنجار شکن گذاشته بود.
هیچ کس نمی‌گفت که با هم بازی نکنیم و به خونه همدیگه نریم.
این فیلم هنگام اکران مورد توجه حکومت پهلوی قرار گرفت و جهت تقلیل از عوامل مراسم گرامی داشتی برگزار شد.
یکی از جنجالی ترین فیلم های دیگر او در تمسخر احکام ازدواج در اسلام ساخته شد.
امام مسئله اسلام رو، حکومت اسلامی رو، نظام اسلامی رو مطرح کردن و زمینه اش هم فراهم بود و امام این زمینه رو هم شناخت. زمینه اش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بیپایان رژیم پهلوی. که هم وابسته بودن، هم فاسد بودن، هم ظالم بودن، هم معرفت حقیقی انسانی در اینها نبود و این سرریز میشد به مردم. همه میدیدن وضع اون رژیم فاسد و ظالم رو. این هم زمینه خوبی بود. از این زمینه امام بزرگوار استفاده کردن و معجزه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به وقوع پیوست.
میثاقیه رکورددار ساخت غیر اخلاقی ترین فیلم سینمایی نیز بود. فیلمی که از شدت افراط در صحنه های غیر اخلاقی خود میثاقیه هم مطمئن نبود که امکان اکرانش وجود دارد یا نه. نمایش عمومی این فیلم 2 سال به تأخیر افتاد و سرانجام در سینمای خودش به نام سینما کاپری اکران شد. پایان قسمت 49.
رسانه دینی.
فصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معرف صدای فضیلت و فطرت.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و تاریخ ساز ایران اسلامی سلام، خوش آمدید. امشب هم در خدمت شما هستم. حتماً میدونید رهبر معظم انقلاب پیامی رو منتشر کردند، خطاب مجلس شورای اسلامی در روز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی که سال 59 بود. پیام بسیار مهمی است، ابعاد مختلف و لایه‌های مختلفی داره. ما امشب می‌خوایم با حضور دو تن از نمایندگان شما مردم در مجلس شورای اسلامی به این پیام بپردازیم. خب میزبان دو نماینده شما مردم در مجلس هستم، آقای دکتر روح الامینی و آقای دکتر عزتخواه. و آقای دکتر روح الامینی شروع میکنیم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید. رهبر انقلاب در پیامشون گفتند مجلس در تراز مردم مبعوث ویژگی هایی داره، یک سری هم برشمردن. چگونه این مجلسی که باید در تراز مردم مبعوث شده ای که کشور رو در این سه ماه حفظ کردن، چه رویکردهایی چه راهبردهایی باید داشته باشه تا یه ذره سوالات جزئی تر بشه؟
خب همین پیام رو من چند بار مرور کردم، زوایاشو، خاطرات 47 سال سیاست ورزیمون رو نگاه میکنم، یا درسها و پیامهایی که ما از نزدیک خدمت رهبر شهیدمون داشتیم رو میبینم، اساره این تجمیع در واقع این 47 سال توصیه های امام راحل و امام قائد شهیدمون رو در این میبینید شما. گرچه متواضعانه ارجاع دادن به بیانات و دیدارهای قائد عظیم الشأنمون، در واقع این یه مقدار تواضع کردن، ولی بند به بندش رو که نگاه میکنید ببینید، چون مقاله‌ای که می‌نویسید، کتابی که می‌نویسید، مهمترین نکتهش مقدمه است، مهمترین نکته خلاصه‌شه، مهمتر از همون تیتره. شما این سرفصل رو که نگاه میکنید رو هر کدومش میشه بله خلاصه ساعت‌ها دنبال کرد. از این جمله‌شون که من شروع میکنم،
بفرمایید.
حکمرانی هم‌افزا با دولت و سایر دستگاه. بالاخره ما یه انقلابیم، یه کشوریم، یه ملت یکپارچه‌ایم و در مواجهه با مسائل اون، چه داخل چه خارج، و الان بروز خروج خارجیش خیلی بیشتره، یا در داخل مسائل اقتصادی معیشتی، هر کدوم رو ببینید، ما یه کل یک پارچه ایم، برای اینکه این ملت یک پارچه است، این ملت مبعوثه، این ملت در ترازه. قاعدتا نمیتونه مجلس بر ساز خودش رو بزنه، قوه قضاییه برای خودش، دستگاه دیگه نیرو، ما همه و همه توی یک کشتی هستیم به نام نظام مقدس جمهوری اسلامی، تحت یک پرچم و با زیر لوای قدرت لایزال الهی که همون سلاح الله اکبره. این انقلاب پیروز شده، این انقلاب مستمر ادامه پیدا کرده، یه نهالی بوده که الان یه درخت تنومندیه، شاخ و برگی داره، میوه و ثمرش باید به نسل آینده
برسه.
این جز با هم‌افزایی، همدلی، همراهی و میگفت در واقع از همزبانی خیلی بهتره. ما ممکنه تو ظاهر، ولی تو عمل این باید انجام بشه. این منافات قانون اساسی، تفکیک قوا، حدود و ثغور وظایف دستگاه‌ها نیست، منافی تذکر، سوال، استیضاء و وظایف جاری نمایندگی نیست. اما مردم از ما انتظار داره و در رأسشون رهبر شهید ما و رهبر حی ما، که ما در حکمرانی یک پارچه و هم‌افزا باشیم و به جای مچگیری از هم، خدای نکرده، ما دست هم دیگر رو
خیلی داریم. به جزئیات میرسیم. پس از نظر شما مهمترین تعبیری که رهبر انقلاب در ابتدا میشه بهش اشاره کرد، حکمرانی هم هست. بسیار عالی. آقای دکتر عزتخواه خوش آمدید. میخوام اول نگاه شما رو داشته باشیم از این پیام و تعبیری که رهبر معظم انقلاب به عنوان مجلس در تراز مردم مبعوث، چه تفاوتی هست بین این مجلسی که قبل 9 اسفند بود، حالا سال دوم مجلس، و این مردمی که بعد 9 اسفند مبعوث شدن؟ چه تفاوتی هست در خدمات، در تنظیم قوانین جدید؟ چه اتفاقی باید بیفته؟
سوال دقیقی است. ببینید، من اگه بخوام مبتنی بر پیام رهبر انقلاب عرض بکنم،